مبحث معاد، اثبات وجود بهشت و مسئله خلود در آن.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. یکی از بحث هایی که در اصول اعتقادات در مبحث بسیار مهم و سرنوشت ساز معاد مطرح می شود، مبحث بهشت و جهنم هست. دو موجود و دو مخلوقی که توسط خداوند متعال ایجاد شده و خلق شده و همکنون وجود داره، هر کدام از این دو مخلوق و دو موجود مسلماً مسائل خاص خودشون رو دارن، چون تقریباً با یکدیگر در تضاد هم هستن، یعنی با هم همخوانی و هم سنخ و سنخیتی با یکدیگر ندارن در واقع. ولذا برای هر کدوم باید بحث مجزا و مستقلی ایراد بشه، چون رحمت خداوند بر غضبش با شرایطی سبقت دارد. تصمیم گرفتیم که اول بحث بهشت رو مطرح بکنیم. خود بحث بهشت حاوی مطالب متعدد، متنوع و مختلفی است. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، باید بدونیم که لفظ بهشت یک لفظ فارسی است و لفظی که قرآن کریم از بهشت نام برده واژه‌ای است به نام جنت، که جمع اون رو هم جنات به کار برده، نه اینکه لفظ جنات جمع جنت باشه، بلکه برای جمعش از لفظ جنات استفاده کرده. جنت که هم با تای گرد نوشته میشه و هم با تای مبسوط نوشته میشه، هر دو کتابتش صحیح هست و قرآن کریم در واقع بیشتر با تای گرد اون رو به کار برده، به معنای بهشت در فارسی هست و قابل توجه هست که همه ادیان هم تقریبا ادیان غیر الهی، چیزایی که یک مقرراتی برای خودشون وضع کردن به عنوان یک دین شناخته شده هستن، که از اینها در گذشته واقعیتی وجود داشته، همکنون اون واقعیت با تحریفاتی چند همراه هست. به اینها ما میگیم دین، دینهایی که حالا غیر الهی هم هست. اینها هم مسئلهی به نام بهشت رو معتقد هستن، یعنی معتقدن که انسان پس از مرگ اگر آدم نیکوکاری باشه وارد بهشت خواهد شد، آدم بدکاری اگر نباشه، آدم نیکوکاری باشه وارد بهشت خواهد شد. اونها هم واژه‌ای در ادبیات و فرهنگ خودشون دارن به نام بهشت. در فارسی ما میگیم بهشت، در عربی میگیم قرآن کریم استعمال کرده به نام جنت. البته در خود قرآن کریم واژه‌های ترکیبی دیگری هم هست که از اونها مسئله بهشت رو میشود که نتیجه گرفت در استنباط کرد و قرآن کریم هم استعمال کرده، مانند مثلا دارالآخره که سرای آخرت، در واقع منظورش همون بهشت بوده، اون جاهایی که با قرینه استعمال کرده. یا شاید بگیم دارالخلد، مثلا از کلمه خلد استفاده کرده، با قرینه به معنای بهشت آورده در قرآن کریم. یا واژه‌های ترکیبی اینگونه که سرای باقی یا هر چیزی که تو همین زمینه‌ها باشه، عرض به خدمتتون که با قرینه اونجا ذکر کرده که این واژه در واقع منظور پروردگار و معراد پروردگار مسئله بهشت هست. در قاموس قرآن جلد 1 و 2 صفحه مجلد در واقع یکمش، حالا به جلد دومش کاری نداریم فعلا، در جلد اولش صفحه 75 اونجا آورده که جنت معنای باغ داره. یعنی ما در قرآن کریم به معنای باغ به کار رفته، اما عمدتاً در قرآن کریم جنت به معنای بهشت به کار رفته، ولی معنی فارسیش به معنی باغ هم به کار رفته. خود قرآن کریم معنی باغ رو هم برای جنت به کار برده، یعنی استعمال کرده، داستانی رو تعریف کرده در آیاتی و اونجا توضیح داده که کلمه جنت رو به کار برده. اونجا می‌بینیم که جنت اونجا به معنی بهشت نیست، به معنی باغیه که مثلا این باغ رفتن توش کار کردن، بعد مثلا این باغ آتیش گرفته از بین رفته، یا به نحو دیگه. در معجم المفهرس می‌فهمد که 66 بار کلمه جنت در قرآن کریم به کار رفته. البته فقط واژه مفرد جنت، جمعش رو کاری باهاش فعلا نداریم. هر کس بخواد خودش رجوع میکنه به معجم المفهرس، اونجا متوجه میشه. آنجا میفهمد که در قاموس که محل زندگی اتقیاء، اتقیاء یعنی برگزیدگان، کسانی که در دنیا تقوای الهی پیشه کردن، بهشت یه همچین جاییه، جای اتقیاء هست، جای بزرگان هست، جای کسانی که تقوای الهی پیشه کردن در دنیا. خود بهشت یعنی بازم در قرآن کریم اگر دقت بکنیم دو نوع بهشت رو در قرآن کریم به کار برده. اول بهشت برزخی هست که بارها در بحث‌های زیر مجموعه معاد توضیح لازم رو پیرامون برزخ، عالم برزخ و بهشت برزخی دادیم، بازم یک چند جمله پیرامونش صحبت میکنیم. قسم اول از بهشت رو که قرآن کریم به کار برده به نام بهشت برزخی، بهشت برزخی که همکنون مخلوق هست، خلق شده، مخلوق پروردگاره. ما اینم باید دقت بکنیم که وقتی صحبت از مخلوق یا مخلوقات میکنیم باید دقت داشته باشیم که مخلوقات فقط انسان ها نیستن، فقط حیوانات نیستن، اجنه هم مخلوقات پروردگار هستن، وجود دارن، ملائکه هم مخلوقات پروردگارن، خیلی مخلوقات داره پروردگار، یکیش هم بهشته، یکیش هم جهنم هست، اینها مخلوق پروردگارن، پروردگار هستن. حتی خود قرآن کریم هم مخلوق پروردگاره، یعنی خلق شده توسط پروردگار. خب بهشت برزخی مخلوق هست، وجود داره، خلق شده، همکنون هست و تعریفش چیه؟ تعریفش عبارت است از بهشتی است که در اون بهشت متنعم میشن به نعم الهی، یعنی دارای نعمت میشن، صاحب نعمت میشن افرادی که در اون بهشت قرار میگیرن، داخل اون بهشت میشن، که این افراد همون نیکان باشن، ابرار باشن، بزرگان باشن، اولیاء الله باشن، صاحبان خیر باشن، در یک جمله کسانی که عمل صالح انجام دادن، اگر عمل بدی هم داشتن با توبه از دنیا رفتن، توبه کردن از دنیا رفتن، توبهشون پذیرفته شده. اینها بلافاصله ساعاتی بعد از مرگ با این شرایط که گفتیم توی قبر یک سوال و پاسخ در واقع سوالی میکنن از اینها و اینها پاسخی میدن خیلی مختصر و مفید، و سپس بلافاصله ارواح اینها وارد بهشت برزخی میشه، ارواح این افراد وارد بهشت برزخی میشه. خب قرآن کریم چندین جا بهشت برزخی رو در آیات متعدد نام برده، ذکرم کرده اونجا، از جمله باز این آیه را در گذشته هم خواندیم، آیه 62 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها، میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لهم رزقهم فیها بکرتم و عشیا، و برای این مؤمنین است در بهشت برزخی رزق ایشان هر صبح و شام، از کجا میفهمیم این آیه راجب بهشت برزخیه؟ از اینجا که در قیامت ما چیزی به نام صبح و شام، یعنی شب، اصلا نداریم. صبح و شب در قیامت وجود نداریم. قیامت یک زمان هست فقط، صبح و شامی درش وجود نداره، اما در عالم برزخ صبح و شام وجود داره. ولذا آیه میفهمد بکرتن و عشیا، هر صبح و شام. میفهمیم که این بهشت، بهشت برزخیه. آیات دیگری هم هست. پس شخص بعد از مرگش، بلافاصله که درون قبر قرار میگیره، اگر اهل ایمان باشه، با توبه از دنیا رفته باشه، گناهی بر او مترتب نباشه، بلافاصله بعد از مرگ و درک لحظاتی در قبر که به عنوان سوال و پاسخ مختصری هست، وارد عالمی میشه به نام عالم برزخ و داخل بهشت برزخی میشه تا روزی که قیامت برپا بشه. روح او داخل این بهشت برزخی هست، جسمش هم داخل قبر از بین میره و تبدیل به خاک میشه. خب این بهشت برزخی هست. بهشت برزخی یک ویژگی داره که نوع اول بهشت هست، که حالا عرض خواهیم کرد، در مقابل بهشت نوع دوم. در قرآن کریم بهشت نوع دومی رو هم همون گونه که اول بحث عرض کردیم ترسیم می‌فرمایند در مقابل بهشت برزخ. این یه بهشت شد. می‌فهمد یک بهشت دیگر هم هست که اون هم الان مخلوقه و موجود هست، از مخلوقات پروردگار. پس ما در حال حاضر دو تا بهشت داریم. در حال حاضر یکی همین بهشت برزخی که توصیف کردیم، تعریف کردیم. بهشت دوم رو بهش میگن بهشت قیامتی. بهشت قیامتی چه بهشتیه؟ اونم تعریفی داره. بهشت قیامتی بهشتی هست که انسان بعد از نفخه صور دوم، وقتی که روحش همراه با جسم قرار گرفت و جسمش از خاک تبدیل به یک انسان کامل گردید، این روح با این جسم مرتبط میشه، دوباره در ارتباط قرار میگیره. روح و جسم توامن با یکدیگر بعد از حسابرسی و کارهایی که در صحرای محشر باید انجام بده به حسابش رسیدگی بشه و خلاصه در یک جمله مشخص شدن حساب او که آیا این فرد نیکوکار است یا بدکار است، استحقاق ورود به بهشت را دارد یا نه، وقتی جواب مثبتش رسید، این فرد بلافاصله همراه با جسم خودش وارد بهشت قیامتی میشه. اینم بهشت نوع دوم هست. آیات بسیار زیاد و عدیده‌ای در مورد بهشت قیامتی داریم که الان وجود داره. یعنی الان خدای تعالی، خدای قرآن میفهمد همین الان مخلوق و موجود هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم. آیه 89 سوره مبارکه توبه. میفهمد که اعد یعنی فعل ماضیه، یعنی که آماده کرده است تحقیقا خدای تعالی برای افراد متقی و مؤمن بهشت هایی رو، جنات، که از زیر درخت های اونها نهرهای جاری است که خالدین فیها، برای همیشه افراد مؤمن و متقی در درون اون بهشت ها قرار می گیرن و لذت می برن و این یک فوز بسیار بسیار بزرگی هست. پس تا اینجای بحث عرض کردیم دو نوع بهشت وجود داره، یکی بهشت برزخی، یکی بهشت قیامتی، که هر دو موجود و مخلوق. دو آیه از قرآن کریم در اثبات این قضیه آوردیم و ذکر کردیم. اما تفاوت این بهشت ها رو با هم دیگر هم عرض بکنیم، بریم ادامه بحث رو داشته باشیم. بهشت برزخی چند تا تفاوت با بهشت قیامتی داره، چند تا فرق داره. یک فرق اولش، بهشت برزخی فقط و فقط ارواح رو پذیرا هست، یعنی مخصوص پذیرایی از ارواح مؤمنین و مؤمنات هست، نه از اجسامشون. پس بهشت برزخی که الان موجوده وسایل زیورهای این بهشت، تنعمهای این بهشت، نعمتهای این بهشت به گونه ای خلق شدن که فقط ارواح رو تأمین میکنه نه اجسام رو. و الان هم در بهشت برزخی فقط و فقط ارواح مؤمنین و مؤمنات و انبیاء الهی و اولیاء الهی ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در بهشت برزخی ارواحشون فقط هست، نه اجسامشون. همگی اینا ارواحشون هست در بهشت برزخی متنعمه. یعنی جوری خلق شده که فقط ارواح رو تأمین میکنه و به اینها به قول ما سرویس میده، به ارواح، برای ارواح فقط خلق شده، برای روحها. به جسم اصلا ارتباطی نداره. جسم ها در درون خاک ها میپوسن از بین میرن. البته پوسیدگی جسم درون خاک خب اینجا یک استثناءاتی داره که حالا بعدها اینا رو عرض میکنیم که اولیای خدا مبرای از این قضیه هستن و خاک به اونها مسلط نیست. اون بحث جداگانه‌ای داره که اصلا به بحث ما ارتباطی نداره. این یک ویژگی و یکی از تفاوت‌های عالم برزخ، بهشت برزخی با بهشت قیامتی. دوم، تفاوت دومش، بهشت برزخی زمانش ابتدا و انتها دارد. ابتدای بهشت برزخی از زمان مرگ هر مؤمن و مؤمنه ایست و وارد شدنش درون قبر ابتدای زمانش هست. یعنی بلا فاصله که میده در عالم برزخ وارد بهشت برزخی میشه، این ابتدای زمانشه. انتهاش هم فقط بهشت برزخی تا زمان نفخه سور اولا، نفخه سور ثانی هستش، یعنی نفخه سور دوم فقط. و بعد از اون کلن عالم برزخ منهدم میشه و از بین میره. به قول ما گفتنی ادغام میشه در عالم قیامت. حالا ما داریم اینو عرض میکنیم، نه اینکه اینجور باشه. کلن دیگه چیزی ما به نام اصلا عالم برزخ نداریم، چه بهشت برزخی چه دوزخ برزخی، هیچی دیگه نداریم. پس ابتداشو متوجه شدیم، زمانشو، انتهای زمانش هم فقط در تا نفخه سور ثانی هستش که بحث نفخه سور و اینا رو هم عرض کردیم، دوستان میتونن مراجعه کنن. اما بهشت قیامتی ابتدای زمان دارد. ابتدای زمانش از کی شروع میشه؟ از زمان نفخه ثانی شروع میشه. افراد دست دست داخل این بهشت میشن، البته از مؤمنین و مؤمنات داخل این بهشت میشن. و یکی از ویژگیهاش، تفاوتش با بهشت برزخی اینه که اصلا انتهایی نداره. یعنی به هیچ عنوان در هیچ زمانی این از بین نمیره و منهدم نمیشه، دیگه برای همیشه هست. حالا همیشه رو هم تعریف میکنیم که یعنی چی. اینم تفاوت دوم بین بهشت برزخی و بهشت قیامتی. تفاوت سوم بهشت برزخی و بهشت قیامتی اینه که همکنون ارواح میلیاردها میلیارد، ما واژه میلیارد که مصرف میکنیم چون عدد بالاتر از این کاتریلیون داریم، ولی اونا رو هم بگیم چه فایده، نمیتونیم جمعش بکنیم. از واژه میلیارد استفاده میکنیم که بتونیم در واقع تقریبا به ذهنی کرده باشیم، وگرنه بالاتر از این عدد تریلیون کاتریلیون عددی که حالا ریاضیات دیگه توان بهش میده، مثلا دیگه نهایتا شما اون عددو میتونید جای این بزنید، مشکل نداره. ما میگیم میلیاردها میلیارد، تاش هم نمیبندیم، هر چقدر که عدد هست ما نمیدونیم. ارواح مؤمنین و مؤمنات در این بهشت برزخی الان موجوده، همین الان موجوده. اینا متنعمن به نعم الهی، دارن شب و روز اونجا خوش میگذرونن، استفاده میکنن از نعمتهای الهی، چه مؤمنین باشن چه مؤمنات باشن فرقی نمیکنه. پس بهشت برزخی در واقع الان پر از ارواح هستش، به قول عوام گفتنی شلوغه اونجا. خب همه اینا در کنار همن. اما در بهشت قیامتی اگرچه الان موجود و مخلوق هست، هیچ کس درون بهشت الان وجود نداره، حتی گرفته از انبیا ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، اولیاء خدا و صالحان و بزرگان، هیچ کس درون بهشت قیامتی وجود نداره، ولی در حال حاضر موجود و مخلوق هست. خب یک سوالی هم اینجا میشه که حالا پس این مخلوق هست چه فایده ای داره؟ در آیات متعدد هست که حالا ما مورد بحث ما الان نیست، در روایات و احادیث بسیاری هم هست که یکی از دلایل موجودیت بهشت برای اینه که اعمال صالحه‌ای که افراد میفرستند این اعمال صالحه تبدیل میشه، مبدلی اینها رو تبدیلش میکنه به مصالحی که برای بهشت اینها هست در قیامت، که باید برای خالدین فیها ابدا برای همیشه از اون نعمتها استفاده بکنن. اینها تبدیل میشه و سپس ملائکه مخصوصی درون بهشت هستن که بهشون میگن ملائکه بهشتی، مأمورین بهشتی. عرض به خدمتتون که اینها درون بهشت شروع میکنن با این اعمال صالحی که تبدیل به مصالحی در اون بهشت شده، قصرهای متعدد، کاخهای متعدد، جاهای متعدد، باغهای متعدد رو برای مؤمنین و مؤمنات اونجا میسازن با اون مصالح مخصوص به خود. پس غیر از ملائکه موکل بهشت و کسانی که دست اندر کار هستن از طرف خدای تعالی با نظارت خود خدای تعالی، هیچ احد و ناسی از انسانها و اجنه و موجودات دیگر در بهشت، در بهشت قیامتی الان فعلا وارد نشده است. در بهشت قیامتی تفاوت، به نظرم چهارمین تفاوت باشه، در بهشت قیامتی مؤمنین و مؤمنات همگی با اجسام خودشون هستن، که حالا در طی توصیفات بهش عرض خواهیم کرد، با جسمشون، یعنی همین روح و جسمی که همین جور ما تو دنیا هستیم، با همین روح و جسم محشور میشن و وارد بهشت قیامتی میشن. اما در بهشت برزخی فقط همونطور که عرض کردیم ارواح هستش دیگه، اجسام اونجا وجود نداره. تفاوت‌های دیگری هم هست که نیازی نیست اونها رو ذکر بکنیم و ممکنه که بحث خسته کننده بشه. صلواتی محبت بفرمایید. اما یک مسئله اینجا هست در باره بهشت قیامتی که این مسئله هم باید روشن بشه. در باب بهشت قیامتی عرض کردیم که بهشت قیامتی اصلا درسته که ابتدا داره از نظر زمانی، ولی انتهایی نداره. انتهایی نداره یعنی چی؟ انتهایی نداره یعنی واژه فارسیشو داریم عرض میکنیم. واژه عربیشو اول بگیم. واژه عربی که برای نداشتن انتها به کار رفته کلمه خلود هست. خلود فارسیش واژه نداره بذاره جلوی خلود، اما چون واژه نداره اینم نیست که اصلا خود خلود رو بیاد استعمال بکنه، اگرچه فارسا خیلی واژهای عربی رو استعمال میکنن. اما خب به هر حال ادبیاتی هم فارس داره برای خودش، ایرانیان متمدن بودن هستن، ادبیاتی مخصوص به خودشون دارن، فرهنگی دارن که فرهنگ بسیار پرسابقه ای هستش. واژه‌ای رو در مقابل خلود قرار دادن، اون واژه جاویدان هست. میگن در مقابل خلود میگن جاویدان. جاویدان میگن چی؟ میگن همیشه و همیشگی. اما آیا این واژه جاویدان، همیشه و همیشگی، خلود رو میرسانه؟ مسلماً خیر. خلود با اینها در واقع تأمین نمیشه، خودش رو تأمین نمیکنه. ما نیاز داریم که واژه‌ای رو بگذاریم جلوی خلود تا بفهمیم همیشه یعنی چی. میگردیم و متاسفانه هیچ واژه‌ای رو پیدا نمی‌کنیم. چرا واژه پیدا نمی‌کنیم؟ برای اینکه خلود رو تعریف بکنیم. خب به خاطر اینکه ما بشر هستیم. بشر مخلوق هست. مخلوق محدوده. همه چیز بشر محدوده. قدرت بشر محدوده. علم بشر محدوده. تمام صفاتی که بشر داره از نظر کمالی، صفات کمالی، همه اینها محدود هست و ذهن بشر هم اون چرا که میتونه تصور کنه اون هم محدوده. اصلا چون بشر محدود هست نمیتواند چیزی رو که فراتر از حدود خودش هست رو تصور بکنه. این یه چیزی از نظر علمی و عقلی هم غلطه. ولذا بشر نمیتونه واژه خلود رو بفهمه و براش تعریفی داشته باشه چون محدود هست. اما آیا میتونه تقریبه به ذهن داشته باشه؟ یعنی این واژه رو نزدیک به ذهنش بکنه، یه چیزایی از این واژه خلود بفهمه. بله میتونه این کار انجام بده، اما نه اینکه کامل واژه خلود رو بفهمه، چون بشر محدوده. خلود مساوی با نامحدود، محدودیتی برای خلود نیست. خلود نامحدوده، یعنی انتها از نظر زمانی نداره. ولذا بشر چون محدوده نمیتونه واژه رو درک بکنه. اما حالا برای اینکه ما بخوایم که کلمه خلود رو که در ادبیات فارسی به عنوان مخلد هم به کار میره و میگیم، عرض خدمتتون که مخصوصا اگر با ترکیب بشه با واژه دیگری به نام ابد، چون خود ابد هم به معنای همیشه و همیشگی هست، این دوتا واژه در کنار هم، یعنی خالد ابد در کنار هم قرار بگیرن، که در قرآن کریم به این صورت به کار رفته که خالدین فیها ابدا. اصلا میگن وقتی که این دوتا با هم ترکیب بشه دیگه به هیچ عنوان شما نمیتونی اینجا از نامحدودیت دست برداری، 100% داره نامحدودیت رو میرسونه و بشر هم با نامحدودیت انسی نداره، اصلا الفتی نداره چون محدوده، ولی میتونه تقریبه به ذهنی داشته باشه این واژه رو بفهمه. حالا چگونه تقریبه به ذهن بکنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم دانشمند بزرگ و عالم بزرگوار شیعه، استاد علم کلام، مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه، ایشون در جزوه‌ای که واقعا به یادگار گذاشتن این رساله و جزوه خودشون رو در بحث معاد که از زیر مجموعه‌های مباحث اعتقادی بود، اونجا یک توضیحی رو با ذکر یک مثالی برای تقریب به ذهن واژه خلود اونجا مطرح کردن. من این مثال رو یه مقداری واضح تر میکنم، توضیح میدم برای دوستان که انشالله واژه خلود تا حدودی در ذهن ما بنشینه که باهاش کار ما داریم. صلواتی محبت بفرمایید. ایشون اونجا فرمودن که شما فرض بکنید، البته این فرضایی که داریم میگیم دوستان دقت بکنن، فرض محال خودش محال نیست. ما میتونیم فرض محال بکنیم که مثلا یک نفری 100,000 سال زندگی بکنه، فرض محال بکنیم که 100,000 سال زندگی بکنه، 1,000,000,000 سال زندگی بکنه، اینو بهش میگن فرض محال. خود فرض محال رو فرض گرفتن محال نیست، مشکل نداره، از این فرضا هر چی آدم میخواد بگیره بگیره، عیبی نداره. اما حالا آیا بعضی از اینا محقق میشه یا نمیشه، اون جای بحث خودشو داره. ما داریم فرض میکنیم میخوایم یک مطلبی رو بیاریم به ذهنمون، جلوی مونیتور ذهنمون نزدیکش بکنیم، ببینیم چقدر از این مطلب میتونیم بفهمیم و با واژه‌ای که تعریف کردیم یک در واقع تقریبی داشته باشیم، قربی پیدا بکنیم تا بتونیم ان شاءالله این تعریفی رو که کردیم بهتر به ذهن بنشونیم. ایشون میفرماید که فرض بکنیم، فرض محال، که ما 1,000,000 تن، یعنی 1,000,000,000 رو ضرب در 1,000 بکنیم، هر تن 1,000 کیلوگرمه دیگه، بله، ضرب در 1,000 بکنیم، ما بگیم حالا تن دیگه، 1,000,000 تن ارزن رو یک جا جمع بکنیم، 1,000,000 تن ارزن رو یک جا جمع بکنیم، همه کوهی از ارزن بشیم، 1,000,000 تن. خوب دقت بکنید خانم ها و آقایون و هر کی که صدای ما رو میشنوه، این بعدن چون با این واژه خیلی ما کار داریم، در بحث دوزخ و جهنم هم با این واژه ما کار داریم. ایشون میفهمد که 1,000,000 تن ارزن رو یک جا جمع بکنیم، وقتی که جمع شد فرض بکنیم، فرض محال، بذاریم وقتی که اینو جمع کردیم 1,000,000,000 سال هم بگذره، فرض محال 1,000,000,000 سال هم بگذره، وقتی 1,000,000,000 سال گذشت یه دونه از این ارزنا رو با دستمون برداریم بذاریم کنار. از این 1,000,000,000 تن ارزن یه دونه شو برداریم، بعد از کی؟ بعد از 1,000,000,000 سال بذاریم کنار. همین گونه ادامه بدیم. از نظر ریاضیات، دوستانی که ریاضیاتشون هم خوبه دقت بیشتری بکنن، اونام که ریاضیاتشون مثل من ضعیفه اونام دقت بکنن، مثالشون چون خیلی ساده است، منم خیلی دارم توضیح میدم، همه متوجه میشن. 1,000,000,000 تن ارزن داریم، 1,000,000,000 سال میگذره، یک دونه شو میذاریم کنار. دوباره 1 میلیارد سال دیگه صبر میکنیم. وقتی تموم شد چند میلیارد سال شده تا اینجا؟ 2 میلیارد سال شده. یه دونه دیگه ارزنا رو میزنیم کنار. ادامه میدیم این روش رو تا زمانی که ارزنها به پایان برسه. عددی که به دست من و شما میرسه که چند میلیارد سال گذشته تا این 1 میلیارد تن ارزن تمام شده، چه عددی از نظر ریاضیات هست؟ ایشون مثال خوبی زده. به عدد شما نمیتونی برسی، منم نمیتونم به عددش برسم. نمیخوام بگیم این عدد نامحدوده در ریاضیات، این عدد هم بالاخره حدودی داره. هر چی شما تو این ریاضیات الان حساب بکنین، بالاخره چون در کره زمین هستیم، با بشر باهاش سر و کار داره، خود اعداد هم مخلوق پروردگار هستن، بالاخره محدود هستن. اما آیا شما این عدد رو میتونی حساب بکنی؟ نه. تکرار میکنم، 1 میلیارد تن ارزن، یک میلیارد سال بگذره، یه دونهشو بذاریم کنار، دوره 1 میلیارد سال دیگه، دوره یه دونهشو بذاریم کنار، دو تا دونه ارزن ما در عرض 2 میلیارد سال گشتیم کنار. هر 1 میلیارد سالی که میگذره یه دونه ارزن بذاریم کنار تا این ارزنها تموم بشه. چند سال طول میکشه تا همه این ارزنها تموم بشه و به اتمام برسه؟ شما بشینید اینو حساب بکنید، در ریاضیات ببینید چه عددی به شما میده. اگرچه عدد محدوده، عرض کردیم میخواییم برای تقریب به ذهن این کار کنیم، بازم نه اینکه واژه خلود مشخص بشه. شما این عدد رو بگیر بگو آقا، سوال کن آقا، آیا ما بیان خلود رو تونستیم بکنیم؟ واژه خالد و خلود رو تونستیم معنا بکنیم؟ آیا این عدد مساوی با واژه خلود هست؟ عرب به شما میگه خیر، این عددی که شما الان به دست آوردی باز هم مساوی با واژه خلود و خالد و ابدی نیست، همیشگی و جاودانی نیست. این نیست، این معنی این نیست. میگه آقا جون پس چه معنی؟ میگه من اینو گفتم که شما تقریبه به ذهن بکنیم، ولی من نمیتونم عددی به شما، هر عددی من به شما بگم اون عدد حدود داره، محدودیت داره، درسته، انتها داره، من نمیتونم به شما عدد بگم. پس مخلط با عدد قابل قیاس نیست، اما تقریبه به ذهن میشه، به ذهن نزدیک میشه. شما بگو آقا اون خلود رو به من میده. میگه خیر، اینجا یک گفته ی حکیمانه ای بین بزرگان از قدیم بوده، حالا هم هست و خواهد بود، چون گفتش گفته جالبی است. گفته میشه که آقا اونی که پایان نداره، هر زمان هر جور که شما بگیری اولش هست. هر زمانی که بهش دسترسی پیدا کنی خیال کنی که این آخرش، اون تازه اولش هستش. چیزی که پایان نداره همه وقت اول او هستش. این جمله حکیمانه و بزرگی، همه وقت میشه اول او، چون پایانی نداره با عدد که قابل قیاسه. این عددی که ما آوردیم تو ذهن شما، تو ذهن خودمون هم الان نشست، چه عددیه؟ شما میگه آقا من وقتی وارد بهشت قیامتی بشم، اگه 1 میلیارد تن ارزن داشته باشیم، هر 1 میلیارد سال یه دونهشو بذاریم کنار، این مقدار من تو بهش خواهم موند؟ میگیم نه، حرف شما غلطه، شما بیشتر از اینام خواهیم موند. میگه چقدر اگه دیگه بیشتر؟ این عدد رو ضرب در 1 میلیارد باز بکنیم، هر عددی که به دست آوردیم. میگیم بازم اون عدد محدوده. شما این جواب خلود رو نمیدی که شما تو بهش خواهیم موند. تو بهش ماندن شما همیشگیه. خالد به معنای همیشه است. همیشگی اینی که تو فارسی ما گذاشتیم جلوش که جاویدان، معنی او رو نمیده، به این معنی که انتها ندارد. شما یک مدت زمانی تو بهش هستی که انتها نداره، ابتدا داره ولی انتها نداره. این معنی خلودیه که ما خیلی باهاش کار داریم، معنی که ما تونستیم به ذهن نزدیک بکنیم. در بحث بهشت باهاش کار داریم، در بحث جهنم و دوزخ هم باهاش کار داریم، جاهای دیگه هم باهاش کار داریم. اینجا یک نتیجه میگیریم، بعد عرض به خدمتتون که میریم سراغ ادامه بحثمون. آقایان، آقایون دانشجویان محترم، خواهران دانشجوی محترم، تو دانشگاه ها، توی حوزه های علمیه، جاهای دیگه دارید تحصیل میکنید، تدریس میکنید در بیرون از دانشگاه، آقایونی که کاسب هستید، زحمتکش هستید، جاهای دیگه داریم فعالیت میکنیم، چرخ جامعه رو دارید میگردونید به هر نحوی، هر کس که هر جا مشغولی به هر نحوی و به هر نوعی، دوستان حاضر، دوستانی که به نحوی دیگر صدای ما رو میشنوید، غایب هستید به نحو دیگر صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو دارید، میبینید ما داریم به شما چی میگیم. یک سوالی ما مطرح میکنیم، واقعا اگر کسی 70 سال در این دنیا عمر داشته باشه، واقعا 70 سال عمر بکنه، ما میگیم 80 سال عمر بکنه، انشالله همه شما بالای 100 سال عمر بکنید با عزت و دولت و مکنت زیاد، انشالله عمر بکنید بالای 100 سال. فرض میکنیم یک فرد معمولی 80 سال تو این برهه از زمان که عمر میکنه، تقریبا 40 سال از این 80 سال رو در خواب به سر میبره. خواب، شما در شبانه روز حداقل 8 ساعتشو خوابی، بقیهش تقریبا بیداری، یه خودم بعد از ظهرا میخوابی، ما به اون یه خود بعد از ظهرا یا خواب قیلوله میکنی قبل از ظهر، یا بعد از ظهر استراحت یه ساعته ای داری، 2 ساعته ای داری میخوابی، ما میگیم آقا جون 40 سالش هم خوابی. شما بگو آقا من 40 سالش خواب نیستم، میگیم 30 سال از این 80 سالی که خواب هستی که 30 سالشو منها کن. در خواب که از شما تکلیف نخواستن که، منها کن بره کنار. چند سالش میمونه؟ 50 سال. از این 50 سال اگر شما مرد باشی تقریبا 15 سالش مکلف نیستی، 15 سال از 50 سال منها کن میشه 35 سال. اگر زن باشی تقریبا حدود 10 سالش مکلف نیستی، 10 سال منها کن میشه 40 سال. به شما خدا، پیغمبر، قرآن، امام به شما، همه ما فرمودن 40 سال از 80 سالی که اگر فرض کردیم ما عمر داشته باشیم. دندان روی جگر بگذار، به نامحرم نگاه نکن، غیبت، تهمت، دروغ، ناسزا گفتن، فلان، همه اینا رو بذار کنار، طرف اینها نرو، طرف گناهانی که ما برای تو اونها رو گناه شمردیم و گفتیم بیان کردیم توسط رسولمون که اینا گناهه، طرف اینها نرو، همه اینا رو برای تو گفتیم. آیا این 40 سال رو دندون رو جگر بذاری، با سختی زیاد هم زندگی بکنی، با مشقت زیاد هم زندگی بکنی، دردسر زیاد هم داشته باشی، هر روزش نعوذ بالله برای شما جهنمی بیش نباشه، یعنی یک زندگی اینجوری، این 40 سال تمام میشه، از بین میره بالاخره، شما وارد قبر میشی، نیکوکار باشی میری تو بهش. در جواب قرآن به من و شما میفهمد، خدا میفهمد، پیغمبران، ائمه میفهمند، عزیزان ما، عزیزان من، خدای تعالی میفهمد، عزیزان من، آیا ارزش نداره این 40 سال با این فرض که هر شب و روزم شما مشقت بکشی؟ اصلا شادی چیه؟ تفریح چیه؟ خورد و خوراک چیه؟ بدترین لحظاتو داشته باشید که عمده من و شما نداریم، این لحظاتو بدتر و اینا رو که نداریم که دیگه، داشته باشین، این لحظاتو داشته باشین، زیر بمباران شدید هم شبانه روز باشین، کشته نمیشین، زنده هستین، 40 سال بدنتون استراب و استرس و فلان، فرض میکنید که ما نهایتو میگیریم دیگه، آیا ارزش نداره این 40 سال شما اینجوری رنج بکشی، بعد از این 40 سال مخلدن در بهشت پروردگار باشی که با اون میلیارد ها میلیاردی که گفتیم اصلا قابل قیاس، یعنی عدد نتونستیم براش قائل بشیم، ارزش نداره تو رو به خدا. چقدر انسان کوته فکره، چقدر در خواب غفلته که این 40 سالی که میخواد حد اکثر گرفتیم دیگه تو این دنیا زندگی بکنیم 40 سال داشته باشه، این 40 سال رو میگیره مخلد در بهشت پروردگار رو مفت و مجانی از دست میده. چقدر این انسان کوتاه فکره، این کوتاهی فکر نیست، این معامله همش خسران برای انسان نیست اگه این کار انجام بده. ولی زمان میفهمد بابا جان 40 سال ما به تو گفتیم تو این دنیا دندون چیکار بذار، این حرفایی که بزنیم گوش کن، فرضم کردیم که شبانه روزش اصلا تو زندگی ندیم، همش هم برای جهنم باشه. آقا سوال دیگه عقلی و علمی، آیا ارزششو داره در مقابل خلود در بهشت یا نه؟ اگه ارزش نداره 40 سالو بچسب به 40 سال، ولش نکن، خلود رو از دست بده. اگر ارزش نداره که این 40 سال رو بچسبی، خلود رو از دست بدی، 40 سال رو رها کن، خلود رو بچسب، بهشت رو بچسب با اون خلودی که داره، با این معنایی که برای خلود عرض کرد. ولذا بسیاری از ما انسان‌ها بدون این که تفکری نسبت به این قضیه داشته باشیم، این که گفته میشه اعتقادات خیلی به درد زندگی اجتماعی ما مخوره، ببینید همینجاست، شاید همه اونایی که صدای بنده رو دارن میشنون به این صورت حالا به معنای مخلد و به بهشت پروردگار فکر نکرده بودن و فکر نکرده بودیم. اگه این گونه فکر بکنیم خیلی مسائل برای ما سهل و آسان خواهد شد. خیلی چیزها رو ما راحت حل میکنیم و از کنارش خیلی راحت خواهیم گذشت. اینقدر خودمون رو معطل این مسائل زخارف دنیایی و زیورالات دنیایی نمیکنیم. اینقدر خودمون رو معطل یک چیزهایی که اصلا واقعا ارزش نداره. معطل اینها نمیکنیم. میفهمیم که وجود ما به عنوان یک موجود، به عنوان یک مخلوق، به عنوان یک انسان برای یک سرای اینگونه ای خلق شده، برای یک خلودی خلق شده، نه برای این پلی که 40 سال رو این پل هر چی هم که لرزان باشه شما وایسی رو این پل، اما درست انجام بدی کارهاتو، درست کار باشی، صالح باشی، شایسته باشی، نیکوکار باشی، هر چی هم که این پل لرزان باشه اینا ولی اعمال تو درست انجام بدی میارزه که شما اون خلود رو بگیری نه دست بدی. ولی ما متاسفانه با تفکر صحیح داخل این قضیه نمیشیم و لذا مشکلات عدیده ای تو این دنیا برای خودمون درست میکنیم، گرفتاری روی گرفتاری. از منی که اینجا نشستم این کارو دارم انجام میدم، شمایی هم که اونجا نشستی متاسفانه این کارو داری انجام میدی، الانم که این بحثو گوش میکنی دوباره یک ساعت بعدش یک گرفتاری جدید به گرفتاریهای خودت اضافه میکنی. برای اینکه درس نمیگیریم. همینا که اگه نشستیم با این تفکر بریم سراغ دنیا، با این تفکر بریم سراغ دنیا، من چه نیازی دارم دروغ بگم؟ چه نیازی دارم غیبت بکنم؟ چه نیازی دارم ناسزا بگم؟ چه نیازی دارم تهمت بزنم؟ چه نیازی دارم زیر پای دیگران رو خالی کنم؟ من که 40 سال بیشتر توی دنیا نیستم که چه نیازی دارم برم قمار و شراب و نم زنا و نم چیون به نامحرم و دنبال نامحرم باشم و دنبال نم فلان باشم؟ چه نیازی به این کلاهبرداری ها و شیاد بازی ها و عرض خدمتتون که کلاه گذاشتن ها دنبال این حرفا باشم؟ چه نیازی دارم عمرمو به عبث و بیهوده بگذرونم؟ اصلا من که 40 سال بیشتر نیستم که گور بابا این دنیا صلوات، هر کی میخواد باشه باشه. یکی از رزمندگان میخواست خداحافظی کنه بره، روز آخری که میخواست خداحافظی کنه بره دوستانش نوشته بودن، من یه جا میخوندم نوشته بود که سوار اتوبوس که میخواست بشه بره چند دفعه اومد شهر رو خداحافظی کرد با دوستاش، رفت دوباره دوره برگشت مرخصی، این دفعه خودش فهمید که دفعه آخرشه. عموم اینا میدونستن طفلکو، انقدر بچه‌ها با اخلاص بودن، دفعه آخرش دستشو بلند کرد تکونی داد دم اتوبوس، به همه شهر تکون داد، دیگه به اینا که واسه نگاه نکرد، گفت ای اهل دنیا خدا حافظ، اهل دنیا خدا حافظ. ما این دنیا رو گذاشتیم برای شما، برش تا هر کاری می‌خوام بکنم، ما راحتیم، خدا حافظ. واقعا هم همینطور. آقا اهل دنیا رو، دنیا رو بسپار به اهل دنیا، بذار جورج بوش‌های احمق ابله معاند و منافق بذار خوش باشن، بذار صدام حسینا خوش باشن تو این دنیا، بذار کسایی که هستن که دارن چی میگه، بذار اینا اگه اینا واقعا خوشی، بذار اینا داشته باشن، اینا چند سال مگه میخوان عمر بکنن؟ دنیا رو بذار مال اینا. دنیا برای کسی که مؤمن هست و ایمان داره و متقی است اصلا ساخته نشده براش. لفظش هم لفظی هستش که در واژه و لغت که شما بهش نگاه میکنی از دنیا اومده، دنا یدنا یعنی پست، جای پست، جای درست نیست که برای این مؤمنین در نظر گرفته باشه. مؤمنین جاشون جای همیشگی است. مؤمنین بحث خلود رو دارن، مؤمنات بحث خلود رو دارن، نه بحث دنیا. 40 سال به درد مؤمنین نمیخوره. این یک سوال و جوابی که عرض کردیم. یکی از سوال‌هایی هم که باز پیرامون بهشت، عرض می‌کنم هنوز وارد بحث بهشت نشدیم، اینا مقدمه‌ای برای بحث بهشت هست، انشالله وارد بحث بهشت میشیم، توصیفاتش رو می‌کنیم، اما اینا خیلی مهم هست، سوالاتی که به جوابش ما خیلی نیاز داریم. سوال میشه که آقا چرا ما به پاداش‌های زیاد، ثواب‌های بسیار از جانب خداوند متعال چرا ما نیاز داریم؟ چه نیازی ما داریم؟ این همه ثواب و پاداش. ما الان آقا رفتیم فلان کار رو انجام دادیم، یک عالمه ثواب کردیم. راسته یا دروغی؟ اگر راست هست خب خیلی ثوابه. اگر دروغه که خب اینا رو خدا فرموده، نعوذ بالله، خدا دروغ گفته، پیغمبرش علیاذ بالله دروغ گفته. دروغ یعنی راست شما میگین که شما که صاحب این دین هستین میگی آقا راسته، مبلغ این دین هستین میگین راسته دیگه. پس راسته. آقا اگر راست هست این همه ثواب ما میخوایم چیکار کنیم؟ این سوال دیگه با این توضیحی که ما پیرامون خلود دادیم پاسخش خیلی ساده خواهد بود. پاسخش چیه؟ که خیلی هم این مطلب تو ذهنشون هست. ما میگیم آقا ما به عنوان یک موجود و بنده و مخلوق چون میخواهیم داخل بهشت پروردگار بشیم، عزممون رو جذب کردیم که حتما داخل بهشت بشیم. ما نیومدیم تو این دنیا این همه زحمت بکشیم، مشقت تحمل کنیم که بریم تو جهنم، مگه دیوونه ایم؟ ما اومدیم وارد بهشت پروردگار بشیم. و بهشت رو فهمیدیم جاییست که ابتدا از نظر زمانی داره ولی انتها چی؟ بله نداره. وقتی اینو فهمیدیم، خب حالا ما اینم فهمیدیم که آقا ملائکه‌ای در بهشت هستن، اعمال ما رو تبدیل میکنن به مصالح و دارن برای ما اونجا کار میکنن تو بهشت، جایگاه ما رو دارن میسازن. خب ما وقتی که میخوایم عملی بفرستیم برای اینها به چه نگاه میکنیم؟ میگیم آقا ساختمونی رو در درون این شهر تهران یا یکی از شهرستانا ما میخوایم بسازیم. مهندس ناظر میگه آقا این ساختمون که من بسازم، میگیم هر چی میتونیم مصالح اعلا به کار ببر، هر چی میتونیم، بهترین سیمان، بهترین گچ، بهترین آجر، بهترین سفال، بهترین آهن، بهترین میلگرد، بهترین مصالحو به کار بگیر، یه ساختمون بر ما بساز. مهندس ناظر در جواب شما میگه که آقا من بهترین ساختمونا با همه وسایل از داخل خارج تامین بکنم، متری فلان قد تومان هم پول از شما بگیرم بسازم، دیگه نمیتونم این ساختمونو بیشتر از 100 سال نگه بدارم برای شما، یعنی تضمینش بکنم برای شما. این ساختمونو که بسازم 100 سال است، بعد از 100 سال دیگه کلنگیه، به درد نمیخوره، از بمیره، خراب میشه. هر چی هم که شما پول بدی، ماهی اینقدر تومن تزریق بکنی تا 100 سال. آقا شما میخوای برید تو بهشت؟ ثابت کردیم با میلیارد ها میلیارد سال موندن تو بهشت هم قابل قیاس نیست، انتها نداره. مصالح شما چه مصالحی باید باشه که خلود رو جبران بکنه، همیشه بودن رو جبران بکنه، مساویه با همیشگی باشه؟ چه مصالحی شما نیاز داری؟ شما میگه آقا من عقلم نمیرسه. میفهمد پروردگار در قرآن فرموده شما چه مصالحی نیاز دارید، و اینم فرموده که من پروردگار چون بهشت و خودم خلق کردم، از نظر زمانی پایانی هم براش متصور نیست. به شما دارم میگم اگر مؤمن و مؤمنه باشید، عملی انجام بدید، من چون میدونم این عمل شما بازم جوابگوی بهشت نیست، به عمل شما توان خواهم داد تا پاسخگوی جواب خلود شما باشه. ولذا هر چی میتونید عمل صالح انجام بدید که در مقابل خلود کم نیارید. حالا دقت بکنید، ببینید باز مرحوم دانشمند فقید، مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون یه حدیثی رو آورده که ما غیر از اینکه ایشون در جزاشون یه حدیث رو ذکر کردن، در کتب بسیار دیگر این مطلب هست. بین اقشار جوان ما تو دانشگاه ها، خانوم ها، آقایان تو حوزه های علمی، جاهای دیگه هم خیلی این سوال رو از روحانیون هم میکنن. متاسفانه خیلی هاشون هم جواب درستی نمیتوانن بدن، باعث تأسف. ایشون این معما رو هم اینجا حلش کرده، بیان کرده. من به یک بیان دیگری این رو توضیح خواهم داد برای شما. ببینید سوال اینه، اینجا مطرح میکنن، میگن که آقا جون ما میریم یه جاهایی توی پای وعظی، تریبونی، منبری مینشنیم، حدیثی رو میشنویم، روایتی رو میشنویم، یا آیه قرآن مطلبی رو بیان میکنه، یا کتبی رو میگیریم میخونیم. آقا فلان عمل رو اگر انجام بدید، این فلان عمل شما مساویه با 20 حج و 20 عمره، 100 حج و 100 عمره است. مساویه با این هستش که شما 100 سال در راه خدا روزه گرفته باشی، 100 سال جهاد کرده باشی، 100 سال نماز مستحبی خونده باشی. اینا واقعا اینجوریه؟ شما امروز متوجه شدی که بله، البته ما ادعیه‌ای داریم که ادعیه به دو دسته تقسیم میشن. یک سری دعاهایی که خود قرآن، خود پیغمبر، خود ائمه علیهم السلام برای ما اینها رو به یادگار گذاشتن، فرمودن، درسته. دسته دوم دعاهایی داریم که بعداً بحثش رو خواهیم کرد انشاءالله در مبحث دعا برای شما، یکی از بحثای جنجالی هم هست، برای شما مطرح خواهیم کرد. اونجا خواهیم گفت دسته دوم ادعیه‌ای هست که دعا نویسانی از خودشون جعل کردن. دسته دوم شما بذارید کنار که همش مجعولات، بذارش کنار، بزنش سینه دیوار، به دوزار نمیارزه. همه اینا جمع کنی یه سطح ماست هم بهمون نمیده. دسته اول ادعیه‌ای که وجود داره، حقیقت داره، واقعیت داره، میگه آقا این ادعیه این کار رو ما بکنیم درسته. میفهمد بله درسته. شما امروز یاد گرفتی که این همه ثواب، مثلا شما بری زیارت عاشورا بخونی اینقدر ثواب داره، زیارت امام حسین بری اینقدر ثواب داره. آقا چقدر ثواب داره؟ میگه اینا همه درسته، همش درسته. چرا؟ شما امروز یاد گرفتی و متوجه شدی از این بحث به بعد که آقا به خلود بستگی داره. یعنی شما چون میخوای مخلد در بهشت باشی، برای همیشه باشی، نیاز به این ثوابها هست. خداوند تفضلن داره این ثوابها رو به شما میده که شما در مقابل خلود کم نیاوری، عمل صالح داشته باشی. از جمله ببینید، کتابیست به نام محاسن برقی، اسم کتاب محاسن برقی، جلد 1 صفحه 125 روایتی رو اونجا نقل کرده، صفحه 51 معذرت میخوام، از امام صادق علیه السلام میفرماید که هر کس بعد از نماز واجب به همان حال که نشسته است 10 بار بگوید اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا، خدای تعالی 40 میلیون گناه او را میبخشد و 40 میلیون حسنه برایش مینویسد. مانند این است که 12 بار قرآن کریم را قرائت کرده باشد الی آخر حدیث. ما دیگه نهایت هم گرفتیم. از این روایات بسیار زیاد داریم و معتبرم هست، کسی شک هم نکنه. اون دست جزء دسته اول عرض کردیم. آقا اینا درسته؟ بله. چرا خدای تعالی این کارو میکنه؟ خدای تعالی این کارو میکنه که من و شما در مقابل خلود کم نیاریم. اگه بنا داریم خلود رو بگیریم، این 40 سال رو از دست بدیم، بذاریمش کنار. اما چند تا شرط هم داره، خودش فرموده در قرآن کریم کی این عمل رو انجام بده و نمونه های این عمل رو، فلان زیارت رو بکنه، فلان زیارت رو بله، فلان دعا رو بخونه. دیگه ما خیلی ببین 40 میلیون گناه، 40 میلیون حسن، اینا خیلیه دیگه. چه کسانی این عمل رو انجام بدن؟ میفرماید کسانی که این چند تا شرط رو داشته باشن. من دیگه روایت و احادیث و آیاتش رو نمیخونم، صرفا همه رو جمع کردم در این 4 تا شرط، 4 تا شرط کلی. 1، اعتقاد قلبی باید داشته باشه، اقرار به زبان بکنه، عمل صالح هم باید داشته باشه. این 1. 2، به همه آیات ایمان داشته باشه و عمل بکنه، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباشه. 3، با انجام این گونه اعمال قصد مقابل قرار دادن این اعمال رو در مقابل گناهان نداشته باشه. ماشین حساب یا چرتکه جلوش نذاره بگه من اینجا رو انجام دادم 40 میلیون ثواب کردم، میرم این دوتا گناه رو میکنم 40 میلیون منهای 2 ازش کم میشه، انقدر دیگه بر من تو حسابم هست، عیبی نداره، بازم میرم گناه میکنم، اصلا ازش قبول نمیشه. 4، اصرار بر گناه هم در کنار انجام عمل صالحه نداشته باشه. قرآن کریم فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یتقبل الله من المتقین. متقین یعنی همین، یعنی کسی که این 4 تا شرط حداقل داشته باشه. با این 4 تاشن آقا براش ثبت میکنن، خداوند تفضلا براش ثبت میکنه 40 میلیون رو، نمیدونم 40 میلیون کم میکنه ازش گناهانش، همه این حرفو درسته، 100 میلیارد هم باشه این کار میکنه، چون مسئله خلود و این در پیش داره. خدا میخواد این بره تو بهشت، از در بهشت متنعم بشه و اونجا در بهشت با مسئله خلود و همیشه و جاویدانی سر و کار داره، ولذا این آدم کم نیاره. پس این تا اینجای بحث بهشت رو داشته باشیم. انشالله مباحث دیگر بهشت در جلسات آینده انشالله خدمت عزیزان تقدیم شود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلواتی خدمت فرمایید.